بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در ابتدای آیه 15 سوره احقاف مسئله حاملگی مادر مطرحه که در جلسه گذشته عظمت این حاملگی و ارزش‌هایی که بر اثر بارداری زن مؤمنه خدا به اون زن عنایت کرده بحث شد. مطالبی که در هیچ مکتبی در دنیا نمونش وجود نداره، یعنی اون احترامی که پروردگار مهربان عالم به خانوم مؤمنه‌ای که حامل است گذاشته، ما در مکتب‌های مختلف قدیم و جدید نمونه‌شو نداریم. این شخصیت دهی به زن حامله از مسائل بسیار مهم دین خداست. در بخش دوم آیه موضوع تولد فرزند وضعته کرهن، وضع یعنی نهادن، گذاشتن. پیش از اون که براتون عرض بکنم این وجود مقدسی که آیه به او اشاره داره، یعنی حضرت ابی عبدالله الحسین چه مولودیه، لازم دو مطلب بسیار مهم قرآنی رو براتون بگم که البته بیشتر باید مورد توجه دختران و مادران قرار بگیره و مورد توجه خانمایی که بچه دار میشن، مورد توجه دختران قرار بگیره برای اینکه با این نوع آیات موقعیت آینده خودشونو بدونن، مورد توجه خانمای حامله یا اونایی که بچه به دنیا آوردن قرار بگیره تا بدانن در پیشگاه پروردگار از چه جایگاهی برخوردارن. مسائلی که متاسفانه در جامعه فراموش شده و بهش هیچ توجهی نمیشه، علتش هم دوری جامعه از قرآن مجید. اگر مرد و زن با این ترجمه‌های خوبی که به قرآن زده شده به فرموده امیرالمؤمنین شبانه روز 10 آیه میخوندن یا 20 آیه یا برابر با سفارشی که به حضرت مجتبی شده 50 آیه، خب با خیلی از حقایق عالم و حقایق وجود انسان آشنا می شدن. یه دنیای دیگه براشون آشکار می شد و منظرگاه نگاهشون به زندگی، به خودشون، به آیندهشون خیلی عوض می شد. این مسئله قرآنی اینه که پروردگار از جنس زن که دارای اولاد میشه تعبیر به ام کرد. الف میم ام، این تعبیر مال پروردگار. خب ام یعنی چی؟ شما اگه به لغت عرب مراجعه بکنید نشون میده لغت ام به معنی ریشه است. خب بچه‌ای که به دنیا میاد نسبت به این ریشه چیه؟ میوه. اگه ریشه فاسد باشه میوه سالم و کامل تکون پیدا میکنه، اگر ریشه نابابی باشه بچه چه وضعی پیدا میکنه؟ اونم میوهی که حد اکثر 9 ماه و حد اقل 6 ماه تمام وجودش در این ریشه است که 2-3 نوع تغذیه میشه طبق تحقیقاتی که کردم، که حالا در اسلام هم داریم این حرف رو. یه تغذیه غذاییه، اونچه که مادر میخوره محصولی از اون رو پروردگار از طریق جفت و بندی که به ناف بچه وصله شبانه روز به اندازه لازم به بچه میرسونه. این مواد در تاریک خانه رحم کسی نیستش که این غذا رو نظام بده، پیچ مهره‌ای هم نیستش که چه وقت پیچ غذا رو وا کنن چه وقت وا نکنن. کل کار رو در رحم مادر برای بچه شخص خدا انجام میده، کل کار. چه داستانیه؟ پروردگار عالم هم تغییر کلی که ایجاد نمیکنه. مادر هر غذایی رو بده به پروردگار، محصول همونو میده به جنین. این نیستش که من ایراد بگیرم بگم ای ارحم الراحمین، حالا این ریشه فاسد، این قضا بد، بچه چرا اینجوری شد؟ بچه اینجوری شد به خدا چه؟ پروردگار راهنمایی کرده. مادر به خصوص وقتی که حامله است از رزق حلال طیب پاکیزه بخوره و تا وقتی که حامل است اخلاق الهی رو مادر رعایت بکنه، حسود نباشه، بخیل نباشه، حریص نباشه، کینه ورز نباشه، اختلاف انداز نباشه، تلخ نباشه، مغرور نباشه، متکبر نباشه، چون همه اینا به بچه انتقال پیدا میکنه. حالا این حرف روانشناسان این روزگاره. من دست شما رو بگیرم به 1500 سال پیش برگردونم، ببینیم پیغمبر در این زمینه چه حرفی داره. داماد سپید خوش قیافه، عروسم زیبا و خوش قیافه، بچه به دنیا اومده سیاه حبشی، مادر غرق در حیرت، پاک دامن هم هست، شوهر اعتماد کامل به همسرش داره ولی شگفت زده است، بچه رو بغل میکنه میاره پیش رسول خدا، یا رسول الله این قیافه من، این رنگ من، قیافه و رنگ همسرم هم بسیار قیافه خوبیه، این بچه کجا اومده؟ فرمودن بچه مال تو و خانومت. بعد این جمله رو فرمودن که سر این جمله حالا چقدر کتاب نوشته شده به عنوان وراثت، به عنوان انتقال اوصاف به وسیله ژن که در نطفه است. همه این کتابای امروز و پیغمبر در یه جمله فرمودن فإن العرق دساسون، حالا با ترجمه این زمان ژنی که در نطفه های پدران و مادران گذشته تو و زنت بوده، اون ژن از جانب خدا مأموره که اوصاف رو به بعدیا انتقال بده. اون ژن که رنگ رو باید انتقال بده، وصف رو باید انتقال بده، در حرکت بوده، نوبت انتقالش به تو و زنت رسیده. تو گذشتگان تو یا زنت آدم سیاه وجود داشته، نسبت به خانومت یه مواظب باش که بدبین نباش. بچه یقینا مال خودتونه، یقینا. مگه اولین بچه‌ای که تو دنیا سیاه به دنیا اومد حضرت آدم و حوا سیاه بودن، حبشی بودن؟ نه، دستگاه آفرینش دستگاه اسرارآمیز و شگفت‌انگیزیه و مرد خیالش راحت شد. ما هم نباید بدبین باشیم به هیچ. این حرفایی که ما هر روز در حق مردم میشنویم یا در این تلفونا میبینیم، خود ما که شاهد نبودیم، جلوی چشم ما که اتفاق نیفتاده. قرآن مجید میفرماید لا تقفو ما لیس لک بهی علم. اونی که با چشم خودت ندیدی حق نداری باور بکنی. امیرالمومنین به محمد حنفیه یه نامه نوشته، دو صفحه آچار در جلد 11 وسائل چاپ اول این نامه هست. یا بنیه لا تقل ما لا تعلم، چیزی رو که خودت یقین نداری نگو. فلانی دزده، فلانی برد و خورد. من میشناسم فلانی رو، این خونه رو میبینی 5 میلیارد شده، از کجا آورده؟ پسرم چیزی رو که خودت با چشم ندیدی و کنار جریانش نبودی نگو، برخلاف نهی امیرالمؤمنین جامعه داره میگه. نه اینکه چیزی رو که ندیدی نگو، ولا تقل کل ما تعلم، هر چیرم یقین پیدا کردی نگو، نگو. ماعظ یه جوونی بود اومد پیش پیغمبر، گو منو پاک کن، زنا کردم. فرمود اشتباه میکنی، برو. حرفای دریوری چیه اومدی به من میزنی؟ مگه مؤمنم زنا میکنه؟ تو انگار هوای مدینه گرم اختلال فکری پیدا کردی. کدوم زنا؟ زنا کرده بود، پیغمبر با عظمت تو دهنش داره میذاره که تو زنا نکردی، تو اشتباه میکن. اصلا این حرفت اشتباه. خب الان من به گناه کسی آگاه شدم، حق دارم پخشش کنم. امیرالمومنین که میفرماید حق نداری. قرآنم تو سوره نور میگه گناه دیگران رو اگه تو خونه، تو قوم خیشا، تو مردم پخش بکنی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا عظیم، گناهکار توبه میکنه بخشیده میشه، تو پخش کن باید بری جهنم، در حالی که لذت گناه هم نبرد، ولی جهنمو تو باید بری. این شعر سعدی چقدر با ارزش. من اینو کلاس ششم تو گلستان دیدم، یعنی 12-13 سالم. مقامات مردی یعنی ارزش‌های انسانی رو ز مردی شنو، نه سعدی، از سهروردی شنو. استادش بوده، مرا شیخ دانای مرشد شهاب، دو اندرز فرمود بر روی آب. با استادم هم سفر بودیم تو کشتی، منو نصیحت کرد. چقدر این اخلاق نصیحت پذیری عالی، چقدر عالی که اگه کسی آدمو نصیحت کرد دادم بدش نیا، چهره در هم نکش، بر نگرده بگه من 10 تا پیران از تو بیشتر پاره کردم، نمیخواد منو نصیحت بکن. یکی از بزرگترین شخصیت‌های این 100 ساله اخیر که من بعد مردنش تا حالا نمونه‌شو هیچ جا نمیبینم، هیچ جا، وجود مبارک آیت الله العظمای بروجردی. خورشیدی بود طلوع کرد و غروب کرد، ایشون 88 سالش بود، از دنیا رفت تا سال آخر عمرش. چون کمتر کسی به اندازه من به زندگی ایشون وارده، چون ضرورت برام پیدا کرد که عمق زندگی ایشونو ببینم، چون 10 سال سالگردشو در مسجد اعظم من منبر میرم، تمام منبران بی تکرار. یه دریایی از شخصیت. ایشون خب تک مرجع، این زمان مرجعیت ایشون مرجعیت دیگران تعطیل بود، دیگران مقلد زیادی نداشت. کل شیعه از ایشون تقلید میکرد. عجیب هم مورد احترام بزرگان دین بود، عجیب. من دیده بودم ایشون، پشترش هم نماز خونده بودم. به شما جوونا بگم، 1 سال مونده به مرگش، من نماز مغرب شا رو رفتم قم به ایشون اقتدا کردم، یعنی 87 سالش بود، رکوع 7 مرتبه میگفت سبحان ربی العظیم و به حمده، سجده 7 بار میگفت سبحان ربی الاعلا و به حمده. خونه که میرفت از بس تو نماز عشق رو پیرانش ریخته بود، پیرانشو عوض میکرد. در علم کم نمونه بود، همه اساتید حوزه قم میگن درسش خاص و ابتکاری، نماز شبش ترک نمیشد، خدماتش به دین خدا بسیار گسترده شد، اروپا و آمریکا رو هم در نورد. کتابایی که نوشته بالای 100 جلد دارن تنظیم میکنن، چاپ میکنن. یک کتاب داره درباره احادیث اهل بیت نزدیک 40 جلد 500 صفحه است. شاهکار کار شیعه است. ایشون سالی 1 بار با خط خودش دستش هم می لرزید. این نامه رو به نجف می نوشت سالی یه بار. بسم الله الرحمن الرحیم. به کی می نوشت؟ به این شخص، حضرت آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی را نصیحت کنید. مرحوم آسه جمال همیش تعارف نمی کرد. مثلا در جواب یکی از نامه‌هاش نوشت که من و تو 4 رو دیگه زیر خاک، خوب بازیگر باشیم، خوب از دین سوء استفاده بکن. ما دوتا که داریم میریم زیر خاک، برای چی قدم اشتباه بردیم؟ برای چی علممونو حبس کنیم؟ برای چی این ثروت خدا دادمونو حبس بکنیم و به داد بیچارگان نرسیم؟ برای چی؟ چه علتی داریم؟ نصیحت. دو اندرس فرمود بر روی آب. یکی آن که در خلق بدبین مباش، به هیچکی بدبین نباش. آدم وقتی به هیچکی بدبین نباشه، خب پشتر هیچکی دریوری نمیگه. بدبین نباشه کسی رو نمیکوبه، بدبین نباشه آبرو کسی رو نمیبره. همه اینا بیماری بدبینیه، بیماری بدبینی. یه قطعه نابی از شیخ بهایی براتون بگم تو کتاب اربعینشه، به احتمال قوی شیخ حدش به شاراست، میدونید که بسیار مقام با عظمتیه. میگه یه تاجری در نیشابور، تاجر کنیز بسیار زیبایی داشت، سفری براش اتفاق افتاد، 2-3 ماه طول میکشید. اومد پیش یه شخصیت دینی مذهبی نیشابور، گفت من نمیتونم این کنیز رو تنها بذارم، این 2-3 ماه بیاد پیش زن و بچه تو. من برگشتم میبرمش. گفت بیارش. یه بار فقط چشم این امانتدار خورد به این امانت، دید عجب چهره زیباییه، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، دل خراب شد. خیلی آدم باید زحمت بکشه دل رو آباد بکنه، گاهی با یه نگاه ساختمونش فرو میرسه. اومد پیش یه اهل حالی در نیشابور، گفت دلم دوچار فساد شده، زنی زیبا رو دیدم میخوامش ولی نمیخوام، دلم میخوادش خودم نمیخوام، امانت چیکار کنم؟ گفت علاجش دست من نیست، بعد از نیشابور حرکت کنی بری ری، فلان شخص داروی تو دست اونه. هشتاد کیلومتر دیگه نیشابور تا ری، 100 کیلومتر هم تا مشهد 900، 800 کیلومتر جاده رو خاکی پر قطاع و طریق. اومد ری با آدرسی که داده بودن، اومد تو محل، به یکی گفت آقا خونه فلانی کجاست؟ گو چی کارش داری؟ گو گرفتاری دل دارم، میخوام برم گرفتاریمو برطرف کن. گو پیش او؟ این تولید مشروب داره، بعدم هر روز صبح یه پسر 14-15 ساله بسیار زیبا روبروش نشسته، تماشای اون لذت میبره، خودش غرق در آلودگیه. تو میخوای بری آلودگی دلتو برطرف کنی؟ دیوانه. برگشت 800 کیلومتر برگشت، اومد پیش اون مرد الهی، گو اینجوری بود. گو برگرد، علاج دل دست اونه، ای میخوای. دوباره برگشت، این دفعه کسی نپرسید، اومد در زد، صابخونه اومد در وا کرد، بهش گفت خسته نباشی، یه بار که اومدی برگشتی، این بار دومته، حالا بی تو. هستن افرادی که از حال انسان با خبرن و دم نمیزنن، هیچی نمیگن، اونا محل اسرار حقن، نمیشه نباشن. علم خدا که معطل نیست، علم خدا دائم در تجلی افقشو پیدا بکنه که قلب سلیمه طلوع میکنه. گو بی تو. گو اول ازت بپرسم، این شیشه‌هایی که ماده خوش رنگ توشه چیه؟ گو حالا تو که حق سوال نداری، آدم نباید در زندگی مردم جستجو کنه و پیجویی کنه. این شیشه‌ها چون من حتما با غذا باید سرکه بخورم، اینا رو گذاشتم تو آفتاب، رنگش عقیقی شده که کپکم نزن. گو این بچه کیه؟ گو پسرمه، هر رو خودم درسش میدم. من مثل تو نیستم که دلم دنبال ناموس مردم بره و 4 بار این جاده رو بیایی و بری علاج بکنی دلتو. پاش برو. نگاه کردم به دلت، رد شد اون وسوسه و هوس. کیان که در خلق بدبین نباش. حالا من شیشه دستم، قرمزم هست، این مشروبه. یا یه بچه هم راهم زیبا چهره است، بدکارم. میدونید مسیح زن نداشت، چون 33 ساله بود که خدا بردش. انقدر سفر تبلیغی داشت نرسید به ازدواج. یه روزی مسیح که خیلی هم خوش قیافه بود وارد خونه یه زن بدکاره شد. یه نیم ساعتی تو اون خونه بود، در اومد یکی دیدش، اومد صداش کرد، گفت تو این خونه رو میشناسی؟ گفت میشناسم که ماتم برده، تو پیغمبر اولوالعزمی؟ اینجا خونه زن بدکاره است، تو هم که زن نداری اینجا چی کار داشتی؟ یکی آن که در خلق بدبین نباش. عیسی فرمود مریض 2 جور، یه مریضی که با پای خودش پا میشه میره دکتر، یه مریضی اپا در اومده دکتر رو میارن بالا سرش. این خانوم از کثرت زنا کرخ شده بود فکرش، نمی اومد دکتر. من دکتر رفتم، باهاش صحبت کردم، توبهش دادم، الان برو در بزن ببین نمیپذیره کسی رو. میخواستی بری تو مردم بیفتی بگی عیسی زنا کرد؟ پیغمبر در زمان خودش از بدبینی مردم تو وحشت، یه رو تو کوچه یکی اومد رد بشه، دید یه خانومی رو گرفته داره قربون صدقه پیغمبر میره، فدات بشم، عزیزمی، جانم، محبوبم. صحبتش که تموم شد رفت، یکی اومد رد بشه، شنید این حرفا رو پیغمبر صداش زد. بعد از این که اون خانوم رفت فرمودن این عمم صفیه بود، برو. یعنی الان نری بگی یه زن غریبه با پیغمبر چه خوش و بشی میکن. یکیان که در خلق بدبین نباش، یکیان که در نفس خودبین نباش. اگر خودتو ببینی اون وقت همه چی رو برای خودت میخوای. خدا بین باش. آن این محققان جنین شناسی میگن اخلاق و اوصاف و شیره غذای مادر به جنین انتقال پیدا میکنه، چون مادر ریشه است. زنان مواظب اخلاقتون باشین، مواظب خوراکتونم باشین. خوراک حلال باشه، اخلاق پاک باشه، تا بچه‌ای که به دنیا میاد حسین بشه. یه موضوع مادر ریشه است، اما موضوع دوم مسئله شیر مادره. چقدر قرآن به شیر اهمیت داده، من داستانو مفصل نمیگم براتون، فقط اون قطعه هایی که تو یه دونه آیه است تو سوره قصص اونو براتون میگم. عجیبه. یک ساله که در اروپا اعلام شده مادران دیگه از شیر خشک دادن به بچه ها خودداری کنن. یه ساله اصرار در اروپا که مادران به شیر دادن برگرد. این نونربازی ها چیه در او بردن؟ من اگه بچم و شیر بدم از ریخت میفتم، خدا نمیدونسته. دروغ میگی، دروغ بهت تحمیل کردن، دروغ. مادر بچه زایده، با به دنیا آمدن بچه در نگرانی بسیار سختی فرو رفت، چی کارش کنن؟ این ماموران فرعون بفهمن که سرشو میبرد، کجا ببرمش؟ کجا پنهانش کنم؟ به کی بدم بچه؟ اوحینا. این زن چقدر زنه با عظمتی بوده که خدا میگه بهش وحی کردم، یعنی مستقیماً با این مادر تماس گرفتم، نه با جبرئیل و میکائیل، خودم. اوحینا الی ام موسی، به ریشه وجودی موسی وحی کردم. ان ارضعیه، شیرش بده. اما این میترسی، بچه تو بیار علقیه فلیم بندازش تو آب دریا. مادر این دومی رو انتخاب کرد، گونیگرش ندارم، شیرش ندم، نکنه گیر بیفته تو دستگاه فرعون و بکشنش. یه جعبه درست کرد و جوری جعبه رو اصلاح کرد که آب توش نره، بچه رو خوابون تو جعبه، مثل یه کشتی کوچولو اووردش رو به رود نیل و انداختش تو امواج آب. من به آب فرمان دادم که این کشتی کوچولو رو ببر از اون رشته‌ای که میره تو خونه فرعون به اون طرف ببرش، بره تو خونه فرعون. اومد اونجا بچه رو گرفتن با داستاناشو که شنیدید. خب این به اومد که شیر خشک نبود، ولی مادر شیرده بود که پول میگرفتن بچه ها رو شیر میدادن. قرآن مجید میگه حرمنا علیه المراضع، تمام شیر زنانی که مادرش نبودن و حرام کرد. هر زنی اومد شیرش بده سینه رو نگرفت. یعنی مادران شیر خودتون رو بدین به بچه هاتون، شیر بیگانه ندین، شیر خشک ندین. عظمت شیر در قرآن برای مردم اون روشن نیست. قرآن کتاب زندگیه. خب معلومه این بچه ای رو که آیه میگه مادرش به دنیا آورد، چه شیری بهش داده که شده حسین ابن علی. مادری که دارای مقام عصمته، مادری که دارای عقل کامله، مادری که در عبادت حرف اولو میزنه، مادری که در اخلاص بی‌نمونه است. معلوم شیری که به این بچه میده بچه چی از آب در میاد. این دو نکته رو هم لازم بود براتون از کتاب خدا عرض بکنم. شیر که در وجود طفل بسیار مؤثر، بسیار. یه مادری که همش تو یاد خداست، یه مادری که بچهشو به نیت این که معدن خیر کامل برای عالم بار بیاد داره شیر میده و نهایتاً بچهش عظیمترین عظمای عالم شد، شخصیتش هستی رو پر کرد از ملک تا ملکوت، از ملک تا ملکوت. و چقدر جالبه که کربلا به عمر صد فرمود این که به من میگی بیا بیعت کن، اون دامن پاکی که منو تربیت کرده او نمیگذاره من با شما آلودگان بیعت بکنم. امام حسین اومد 57 سالش بود، 50 سال بود مادرش از دنیا رفته بود، اما شخصیت و عظمت خودش رو در کربلا نسبت داد به مادر. حجورون تابت و تهورت، اون دامنهای پاک اصلا اجازه نمیده به ما که با شما بیعت بکن. چی به دنیا آورد و بچهش چی شد؟ شما میدونید تمام عالم هستی حسین رو میشناسه؟ میدونید؟ میدونید سنگ ریزه ها، درختان، بیابونا، صحراها، کوها ابی عبدالله رو میشناسن؟ میدونید؟ پسرش زین العابدین شام به مردم گفت کسی رو کشتید که ماهیان دریا براش گریه کردن، یعنی میشناختنش. آسمان ها براش گریه کردن، زمین براش گریه کرد، درختان براش گریه کردن، وحشیان صحرا براش گریه کردن، ملائکه گریه کردن، بهشتیا گریه کردن، کارگردانان جهنم زار زار برای بابام گریه کردن. این مادر، این بچهش، حرفم تمام. کدوماتون دختر دارین؟ بیشترتون دارین. دخترای ما تو این سن دیگه بزرگن، شوهر دارن، بچه دارن، اما بچگی دختراتون رو یادتونه که چه ارتباط عاطفی با ما داشتن و چقدر از دست این بچه ها دختر کوچیکا ما اذیت شدیم. چی کار میکردن که ما اذیت شدیم؟ ما اذیت بدنی نشدیم، اذیت عاطفی شدیم. یه وقت میشد این دختر بچه یه چیزی ازمون میخواست، ما نمیتونستیم خواستشو ادا کنیم. چه رنجی میکشیدیم. هی میگفتیم خدا یا کاش میتونستیم جوابشو. نه طاقت قیافه شو داشتیم، نه طاقت گریه شو داشتیم، نه طاقت را رفتن شو داشتیم. خود من خیلی وقتا شد برای بچم گریه کردم در پنهان، نمیتونستم حالا خواسته بچه 2 ساله 3 ساله رو برآورده کنم. شب بود و تاریک بود و خانه خرابی بود و بچه مرتبه بهانه پدر گرفت، فقط میگو بابامو میخواد. حالا این خانومای داغ دیده، این دختران داغ دیده از کجا بیارن باباشو؟ باباش که بدنش کربلا قطعه قطعه شد. سر باباشم که پیش خانوما نبود. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ انقدر گریه کرد که بالاخره زین العابدین اومد بغلش گرفت، گفت تو خرابه بگردونمش بلکه خوابش ببره. اما تو آغوش زین العابدین میگم من بابامو میخوام. سکینه اومد بغلش گرفت، میچرخوندش، میگم من بابامو میخوام. رباب اومد بغلش گرفت. زینب کبرا بغلش گرفت، گفت من بابامو میخوام. بالاخره سر برینه رو آوردن تو خرابه. سر و بغل گرفت، سه تا سوال از بابا کرد. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا من که حالا وقت یتیم شدم نبود. من الذی قطع وریدک، بابا کی سر تو از بدن جدا کرد؟ من الذی خذب شیبک، بابا محاسن تو به خون سرت کی خذاب کرد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا،